ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. افراد مسلح در چندین نقطه از افغانستان با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شدند. در پی حمله شبه نظامیان به بازداشتگاهی در پاکستان حدود 400 زندانی از این بازداشتگاه فرار کردند. و ششمین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی امروز در تهران برگزار شد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، روز یکشنبه چندین درگیری در نقاط مختلف این کشور روی داد و افراد مسلح در بخش‌های از کابل اقدام به تیراندازی کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، به رادیو اروپای آزاد گفت که این درگیری‌ها دست کم در دو منطقه از کابل همچنان ادامه دارد و ماموران پلیس این محلات را محاصره کردند. بنابر برخی گزارش‌ها افراد مسلح به سفارت ایران در کابل نیز حمله کردند. همزمان در ولایت لوگر نیز افراد مسلح با ورود به چندین ساختمان اقدام به تیراندازی کردند. همچنین در ولایت پکتیا افراد مسلح به سوی نیروهای امنیتی در یک ساختمان تیراندازی کردند. گزارش‌های نیز در مورد وقوع انفجار در فرودگاه جلال‌آباد در شرق افغانستان نیز منتشر شده است. شبه نظامیان در شمال غرب پاکستان با حمله به یک زندان حدود 400 زندانی را فراری دادند. این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز صورت گرفته و شبه نظامیان با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به زندان مرکزی بانو در شمال غرب پاکستان حمله کردند. مقام‌های دولتی پاکستان به رادیو اروپای آزاد گفتند که ظاهراً هدف اصلی حمله کنندگان آزاد کردن عدنان رشید بوده که به جرم تلاش برای سوء قصد به جان پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، در این زندان بوده است. به گفته پلیس پاکستان، در جریان این حمله مجموعاً 384 زندانی از زندان فرار کردند. قاسم محسود، سخنگوی طالبان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد اعلام کرد که گروهش مسئولیت این حمله را بر عهده می‌گیرد. و ششمین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار و به اتهامات 3 تن دیگر از متهمان این پرونده رسیدگی شد. به گزارش رسانه‌های ایران، 3 متهم دادگاه یکشنبه، مدیرعامل سابق بانک صادرات اهواز، مدیر پیشین بانک ملی شعبه کیش و معاون مالی شرکت امیرمنصور آریا بودند. نماینده دادستان تهران در این جلسه گفت که برخی از نمایندگان مجلس، مدیران پیشین قضایی و امنیتی و سازمان خصوصی سازی در این اختلاس دست داشتند.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
مجله تازه به مجموعه مجله‌های رادیو فردا در حال اضافه شدن هست، انفرادی. اما حالا زمان پخش یک مجله دیگر هست، مجله دریچه، که به موضوعات حقوق بشری میپردازه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. پیش از آن که شنونده این مجله باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم و ساعات و لحظات خوشی را برای شما آرزومندم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از یک زندانی سیاسی که در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب قضا زده. محمد سلیمانی نیا به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز طی روزهای گذشته در زندان تحت فشار قرار گرفته تا در طرح راه‌اندازی اینترنت ملی همکاری کنه. آقای سلیمانی نیا که مترجم و مدیر وبسایت شبکه اجتماعی متخصصان ایرانیانه از 3 ماه پیش در زندان بدون تفهیم اتهام و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران با 44 روزنامه نگار و وبنگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد. مثلا آقای محمد سلیمانی نیا تا امروز مشخص نیست که در کجا بازداشت شدند، در کجا زندانی هستند، بدون امکان بهره‌مند شدن از حقوق قانونیشون. من تذکر بدم اینو که به شکل قانونی 24 ساعت بعد از بازداشت باید ایشون تفهیم اتهام میشد و عملا پروندهشون آنچه که قانون جمهوری اسلامی میگوید در دست وکیلشون باشه، که این گونه نیست.
فرشاد قربانپور هم روزنامه نگاری است که از 5 ماه پیش در بند 350 اوین زندانیه و به گفته خانوادش به دلیل امضای بیانیه هایی از داخل زندان از ملاقات حضوری و مرخصی محروم شده. آقای قربانپور که سابقه کار در نشریاتی مانند کارگزاران، هم‌میهن، شهروند امروز و اعتماد ملی رو داره، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با وبسایت روز آنلاین به تحمل 1 سال زندان محکوم شده. حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرمدین هفته پیش برای چندمین بار در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که قبلاً 4 بار تحت عمل جراحی کلیه بوده، به تشخیص پزشکان باید باز هم کلیه‌اش عمل بشه، ولی خانواده‌اش میگن چون مثل دفعات قبل بلافاصله بعد از عمل جراحی فرزندشون رو به زندان برمیگردونن، بنابراین عمل جراحی بیفایده است و باز هم کلیه‌اش در زندان عفونت میکنه. حسین رونقی ملکی که از 2.5 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوره؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبریم عمل، دوباره برمیگرده زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ضرورت میکنه بس شده. اونجوری که برگرده زندان، هوای زندان برای اون سازگار نیست. همه میدونن که کلیه خیلی حساسه، مریض، نباید زندان بمونه، ولی اینا اینو قبول نمیکنن. حالا چند بار پزشک قانونی رفتن حسین دیدن، گفتن که باید حسین مرخصی بده، اگر نره کلیه‌اش باید دیالوز بشه، از بین میره. اینا هم که اجازه نمیدن. آقای دادستان که نوشته باید ببرن بیمارستان عملش کنن، عمل اجازه داده ولی مرخصی نمیده. بعضی از زندان هم کلیهشون همونجور عفونت میکنه. اینا میخوان که از پسر من از بین ببرن. من یه مادرم، من بچه های ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
حکم کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هم ابلاغ شد. 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و حزبی حکمی است که شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران برای آقای زعیم صادر کرده. اتهام‌های او اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جبهه ملی ایران و اجتماع تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع کوروش زعیم:
آقای زعیم اتهامی که بهشون تفهیم شده اقدام علیه امنیت کشور بوده و تبلیغ علیه نظام، که نهایتاً به طور کلی دادگاه اقدام علیه امنیت رو پذیرفته است و ایشون رو به 3 سال حبس محکوم کرده که در همون حکم دادگاه تعلیق شده است به مدت 5 سال. 3 سال حکم تعلیقی.
حسین سربندی از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. او که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به نوشته وبسایت سهام نیوز پرونده مفتوح دیگری هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور داره. سومین جلسه دادگاه محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از یک سال پیش زندانیه، 21 فروردین ماه بدون حضور خودش برگزار شد. او که فروردین سال 90 برای چندمین بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، بعداً تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه از داخل زندان هم به اتهاماتش اضافه شد. آقای سیف‌زاده که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشره در هیچ کدام از 3 جلسه دادگاه شرکت نکرده و گفته دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونی میدونه. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
ایشون تا یه لایحه‌ای که دادن اعلام کردن که به لحاظ اینکه فقط دادگستری و مرجع صالح به رسیدگی میدونن و طبق تفسیر ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دادگاه کیفری استان با حضور هیئت منصفه صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی و سیاسیه و فعلا این امر مهیانی است، در این دادگاه شرکت نمی‌کنن.
آریا آرام‌نژاد خواننده ایرانی اهل مازندران که هفته پیش پس از گذروندن حکم زندانش آزاد شده بود، بار دیگه به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم مربوط به پرونده دیگر آقای آرام‌نژاد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارائه برخی آثار هنری. آریا آرام‌نژاد پس از وقایع عاشورای سال 88 ترانه‌ای خوند با نام علی برخیز که پس از اون اداره اطلاعات بابل او رو به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کرد. مجید داوودی یک شهروند بهایی که حدود 2 هفته پیش در شیراز بازداشت شده و خانواده‌اش میگن هیچ خبری از محل بازداشت او ندارن. بنا به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، حدود 100 شهروند بهائی تنها به دلیل انتخاب دین و عقایدشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. علی داوودی، برادر مجید داوودی:
14 فروردین ایشون رو به همراه یک از دوستاشون بازداشت کردن و خب ما هنوز بعد از گذشتیم چند روزی که حالا گذشته هیچ اطلاعی از وضعیتشون اصلا نداریم، نمیدونیم اصلا چه ارگانی چه نیرویی ایشون رو و دوستشون رو بازداشت کرده، هیچ اطلاع رسانی به ما نشده که خب البته ایشون قبلا هم 3 یا 4 مرتبه توسط نیروها هم بازداشت شدن، هم مورد ضرب و شتم خیلی زیادی قرار گرفتن توی سال گذشته البته و دوباره مورد بازداشت قرار گرفتن. حالا ما اصلا هیچ اطلاعی از وضعیتشون نداریم، نمیدونیم اصلا کجا هم هستن. هر چیزی هم که ما با هر دو دادگستری مراجعه کردیم، به کلانتریای کل اون محله‌های اطراف مراجعه کردیم، نتونستیم پیگیری خاصی انجام بدیم که اصلا کدوم ارگان اینا رو دستگیر کرده، مورد بازداشت داده. من خودم به سختی تونستم با دادگاه انقلاب شیراز ارتباط برقرار بکنم که اون هم هیچ نتیجه متأسفانه هنوز نداده. اتهامشون شک ندارم 100% اینکه بابت اون مسئله بهائیت هست.
به گزارش وبسایت کلمه، محمد علی ولایتی معاون امور استانهای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی 1 ماهه که در اعتصاب قضا به سر میبره. آقای ولایتی که در حال گذروندن حکم 2 سال زندانش به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظامه، به گفته همسرش در اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی و اعمال سلیقه‌های شخصی در صدور احکام ناعادلانه برای زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده. محمد رضا معتمدنیا هم هفته پیش اعلام کرده در اعتراض به اونچه که او ظلم‌ها و اعمال فشارهای نابجا نامیده دست به اعتصاب قضا زده. آقای معتمدنیا سالها مشاور اجرایی فرماندهی کل قوا و نماینده ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده و از مرداد ماه سال 90 برای گذروندن محکومیت 1 سالش به اتهام تبلیغ علیه نظام در بند 350 اوین زندانیه. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.